خب بسم الله الرحمن الرحیم. عرض حضور شما که این بحث صراط مستقیم یکی از عالی ترین مباحث در ارمیزان است، یکی از بحث های سرالای ارمیزان. ما گفتیم میمنت سال جدید با این بحث شروع کنیم، انشاءالله تا بعد ببینیم به کجا میرسیم. سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. هدیه پیشگاه همه علمای اسلام، خصوصا علامه و استادانش، یه سوره توحید با صلوات قرائت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بسم الله. آقا امجد به ما گفته که قبل از اینکه حتی مطالعه رو شروع کنی یه کاری واسه علما انجام بده. سوره توحید یه صلواتی، سر این که ما همیشه یه سوره توحید میخونیم اول جلسه همون همین فرمایش راجع هست. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. حالا ما فارسی خوندیم، حالا هر کی نوش بده میگه سواد بلدیم با ولا الضالین. اهدنا الصراط المستقیم فرمید که اینجا در این آیه ما از خدای تعالی درخواست هدایت به صراط مستقیم رو داریم میکنیم. توی این بحث باید دو تا مسئله روشن بشه، یکی این که هدایت یعنی چی، دوم این که صراط مستقیم چیه. میفرماید که عمل هدایه فیظهر معناها فی ذیل الکلام علی الصراط. وقتی که از صراط بحث کردیم هدایت هم معلوم میشه، پس در دل بحث صراط مسئله هدایت هم معلوم میشه که این چیزی که ما از خدای تعالی میخواییم به عنوان هدایت یعنی چی. پس در واقع اساس بحث در مورد صراط. اما صراط فهوه و طریق و سبیل قریب المعنا. صراط و سبیل و طریق این سه تا تقریبا قریب المعنا هستن، حالا با یه تفاوت های اندکی. البته در تفسیر شریف تسنیم سلام علیکم حضرت آیت الله جهادی فرموده صراط از سرت است، معنی بلعیدن. حالا جلوتر میاد، چون این راه یه راهیه که سالک خودشو میبلعه بهش میگن صراط. میبلعه یعنی چی؟ یعنی شما عرض شد که یه جاده‌ای که با ماشین دارین توش حرکت میکنید، هر چقدر این جاده بیشتر با استاندارد مطابقت داشته باشه، احتمال انحراف از این جاده، چپ شدن تو این جاده، تصادف کردن تو این جاده کمتر میشه. خود ایمنی جاده، استاندارد بودن جاده. این جاده که بهش میگن صراط یه جاده است که آنچنان ایمنه که به هیچ وجه اجازه نمیده سالک از توش خارج بشه. پس اگر کسی افتاد توی این جاده هرگز از اون خارج نخواهد شد، که انان این جاده رو بلعیده. در موارد حسی ما همچین جاده‌ای نداریم. بلاخره هر جاده‌ای یک عرصه‌ای که انحرافی توش ممکنه رخ بده، ولی این مسیری است که انحرافی توش نیست، لذا از این ریشه معنای بلعیدن. بعد می‌فرماید که وقد وصف الله الصراط بالاستقامه. نکته دیگه که هست این که خدای تعالی صراط رو به استقامت تعبیر کرده، از ریشه قامه. قامه یکی از معانیش ایستادنه، یکی از معانیش که از لوازم معنی قامه است اینه. شما اگه بخواید یه کاری رو انجام بدین که اون کار احتیاج به تسلط داشته باشه، بلند میشین اون کار رو انجام میده. بهترین حالت انسان در حالت ایستاده است. در حالت ایستاده انسان بیشترین تسلط رو داره. صراط به مستقیم عرض شد که نامگذاری شده، چون دارای خصوصیت استقامته، به این معنا که به طور کامل در صفت صراط بودن مستقیمه. یعنی چی؟ یعنی صراط وصفش این است که سالک رو به مقصد برسونه. این در این صفت تامه، یعنی به تمام فعلیت، چون کسی که وای میسه فعلیت پیدا میکنه قوای به قوهش دیگه. این صراط به طور کامل داره فعلیت، یعنی تمامی عرصات که خصوصیات مسیر بودن درش موجوده، لذا متصف به مستقیم. ثم بین انه الصراط الذي يسلكه الذين انعم الله تعالى عليهم. نکته دیگه که باز از خود آیه استفاده میشه اینه که خود آیه شریفه باز یه تعریفی راجع به صراط گفته که یه پرده از مقابل چشم ما برمیداره. فرمود که این صراط الذین انعمت علیهم، این راه کسانی که خدا بهشون نعمت داده، که حالا الان مفصلا توضیحش خواهد. فصراط الذی من شأنه ذلک هو الذی سئل الهدایت الیه، پس صراطی که چون این شؤونی داره اجمالا، اون در واقع راهی است که گوینده این کلام داره از خدای تعالی درخواست هدایت به سوی چون این مسیری را میکنه. یعنی از خداوند میخواد که او رو توی مسیری بندازه که این مسیر مسیر انعامیه. یعنی اینجوری نیست که کسی بتونه با پای خودش وارد بشه، باید بهش انعام کنن، چون این مسیر کسانی است که انعمت علیهم، تو بهشون نعمت دادی، و اگر افتاد توی این مسیر هرگز از جاده خارج نخواهد شد. حالا این چیه؟ باید جلوتر توضیحاتش بید. ای ان العبد یسأل ربه ان تقع عبادته الخالصه فی هذا الصراط، در واقع عبد داره از خدای تعالی سوال میکنه که این عبادتشو که در آیات قبلی آمده بود یا کن عبد و یا کن استعین اهدنا الصراط المستقیم، این خصوصیت عبودیت رو در این جاده قرار بده. حالا بیان و ذالک، حاجی امجد میفرمودن که تمام علما رو جمع کردین، اگه تونستن یه صفحه مثل این صراط مستقیم بنویسن، شما ببینید چه قوقایی اینجا. ان الله سبحانه قرر فی کلامه لنوع الانسان بل جمیع من سواه سبیلا یسلکون به الیه سبحانه. اولا که خدای تعالی برای انسان و غیر انسان، برای تمامی موجودات یک راهی رو بیان کرده که غایت این راه خودشه. پس اینجوری نیست که فقط انسان سالک سبیل باشه، همه موجودات در عالم سالکن و هر سالکی هم یه سبیلی داره. فرمود یا ایها الانسان انک کادهون الی ربک کدهن فملاقی، کد یعنی حرکت با تلاش و سختی، تو کادهی ای انسان، یعنی به سختی در حال حرکتی و غایت حرکت تو هم، چون الی غایت دیگه، غایت مسیر تو هم پروردگار توست، فملاقی، پس او رو ملاقات خواهی کرد. پس اولا یه مسیری هست، ثانیاً غایت این مسیر خدای تعالی است. و قال الیه المسیر با صاد، این الیه هم تقدیم و معقد و تأخیر دیگه. یکی از چیزهایی که مفید حسره اینه که شما جار و مجرور را مقدم بکنی. الیه المسیر یعنی غایت به سوی اوست. حالا مسیر یعنی چی؟ مسیر با صاده، از سار است، سار یعنی گردیدن. مسیر هم میتونه اسم مکان باشه، هم اسم زمان باشه، هم مصدر میمی. اینجا معنی زمان و مکان بهش نمیخوره، مصدر میمی بهش میخوره. مسیر یعنی دگرگونی. دگرگونی یعنی چی؟ یعنی قبلا ما یه شرحی دادیم که طبق ارسیات که حرکت جوهری، انسان حقیقی که ما میگیم بهش انسان، اون من حقیقی ما که این بدن ما که نیستش، که یه حقیقتی در درون جان ماست، که جان ماست، خود ماست، اون حقیقت ما، حقیقت ما دائما در حال تغییره. یعنی ما با جمعی اعمال و رفتار و تصورات و نگاه ها و شنیدنی ها و دیدنی ها لحظه به لحظه داریم دگرگون میشیم. ما مثل یه ظرف غذا هستیم که این ظرف غذا دائما داره توش یه چیز تازه ریخته میشه، دائما داره یه طعم تازه توش ریخته میشه، دائما داره یک ورودی تازه وارد میشه. این ورودی تازه از نواحی ادراکی انسانه، از نگاه های انسان، تصورات انسان، خاطرات انسان، شنیدنی های انسان، لحظات انسان، قدم هایی که برمیداره، نیت هایی که میکنه. اون وقت این دائما داره اون ظرفو که حقیقت وجود خودش تغییر میده، این میشه سیرورت. حرکت جوهری هم همینه دیگه، جوهر این عالم دائما در حال حرکت، همه موجودات دارن حرکت جوهری میکنن. اون وقت این حرکت جوهری اینجوریه که شما میبینید یه نطفه که یک آب گندیده است با یک حرکت در طول 9 ماه تبدیل میشه به انسان. خب این یه آب گندیده بدبو بود، بعد از 9 ماه حرکت شد انسان، این میشه حرکت جوهر، جوهرش تغییر کرد، انسان دیگه نطفه نیست، نطفه انسان نیست. خب بالاخره این کشتی کجا لنگر میندازه؟ این کشتی لنگرگاهش الیه، الیه المسیر یعنی غایت حرکت خدای تعالی است. پس تا اینجا روشن شد که همه سالکن و هر کسی یه سبیلی داره و غایت اوست. الا الله تسیر الامور، نه تنها قایت حرکت انسان، بلکه قایت همه امور. الا الی الله تسیر الامور و الی غیر ذلک من الآیات و هی واضحه الدلاله علی ان الجمیع سالک سبیل و انهم سائرون الی الله تعالی. پس کل این عالم در حال حرکته. به قول حاج آقا امجد، عالم کارخانه مجردسازیه. همه این عالم داره حرکت میکنه و این حرکت یه قایتی داره. یه عبارت لطیفی تو قرآن کریم هست، ما شنیده بودیم دقت نکردیم. حضرت آیت الله جوادی میفرمودن که سوال کننده ها مختلف بودن، بعضیا افقشون بالاتر بوده. این مثلا یه کسی بوده که افقش بالاتر بوده. میگه از پیامبر سوال میکنن که ادی اسالونا که ایانا مرساها. مرسا یعنی لنگرگاه، یعنی لنگرگاه این کشتی عالم کجاست؟ این کشتی در حال حرکت کجا قرار لنگر بندازه؟ سامنه کنید. یه لنگرگاهی هست دیگه، اون لنگرگاه کجاست؟ پس همه سائر الالله هم سم بینه. خب پس تا اینجا این مسائلی که روشن شد ایناست که هر کسی یک راهی داره و غایت تمامی این راه ها خدای تعالی است. ثم بیان ان السبیل لیس سبیلا واحدا زانعت واحد. مطلب بعدی این که سبیل یکی نیست، سبله و صفاتش هم یکی نیست، مختلفه، جاده های مختلفه. بل هو متشعب الی شعبتین. البته این سبل مختلف توی دو مجموعه کلی جا میشن، منقسم الی طریقین، دو تا مسیره. یه مسیر به سمت شمال میره، یه مسیر به سمت جنوب، ولو ده ها جاده است. هم میتونی با راه هم بری، هم با هواپیما بری، اما دو تا مسیره. علم احد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین و ان اعبدونی هذا صراط مستقیم. یه مسیر عبودیت شیطانه، یه مسیر عبودیت پروردگار تعالی است. که این مسیری که عبودیت پروردگار تعالی است، صراط مستقیم در این جهته. فهناک طریق مستقیم و طریق آخر وراءه. دو تا مسیره، یه مسیر مستقیمه، یه مسیر ماورای مسیر مستقیمه. خب حالا این مسیر مستقیم نزدیک یا دوره؟ قال تعالی فانی قریب اجیب و دعوت الداع اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلهم یرشدون. پس معلومه که مسیر نزدیک، چون میگه انی قریب، چون غایت مسیر خداست. مسیر فاصله بین این متحرک و بین اوست، او خودش نزدیکه، پس مسیر نزدیک. و قال تعالی ادعونی استجب لکم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرین. استکبار از عبادت پروردگار مسیرش ورود در جهنم. فبین تعالی انه قریب من عباده و ان الطريق الاقرب الیه تعالی طریق عبادت. اولا او خودش نزدیکه، ثانیا نزدیکترین مسیر برای رسیدن به او مسیر عبودیته. ثم قال تعالی فی وصف الذین لا یؤمنون. خب پس مسیر نزدیک عبودیته، او هم که نزدیکه، نزدیکترین راه هم به سوی اون عبودیته. اونی که عبادت نمیکنه چی؟ فرمود اولائک ینادون من مکان بعید. اولائک اولا اولائک، اولائک برای چیه؟ برای اشاره به دوره. ثانیاً یونادون، ندا برای چیه؟ ندا برای اونجایی که فاصله زیاده. شما اگه یکی از بغل گوشتون باشه که داد نمیزنی که، بغل گوش آدم اونم نجوا میکنه. اگه دور بود ندا میکنه. یه اولائکه، یه یونادون، تازه میگه من مکانم بعید. خب خدای تعالی که نزدیکه، ولی اینا دورن. گاهی وقتا انسان کنار یک کسی نشسته اما دلها از هم فاصله داره. دوری که فقط دوری مکانی و حسی نیستش که، او به انسان نزدیکه اما انسان از او دوره. پس اون کسی که مسیر عبادت رو طی میکنه نزدیکترین مسیر رو طی میکنه و اونی که از مسیر عبودیت خارج میشه مسیرش دوره. فبین ان السبیل الی الله سبیلان، سبیل قریب و هو سبیل المؤمنین و سبیل بعید و هو سبیل و غیره. حالا جالب اینجاست که غایت همه راه ها خداست. ببین الان دور تا دور زمین رو چی گرفته؟ آسمان فرا گرفته دیگه. شما از هر نقطه حرکت کنی آخرش باید از آسمان عبور کنی، حتی اگه از این وری بشی زمین رو سوراخ کنی. شما اگه زمین هم سوراخ کنی بالاخره میری از اونور زمین میای بیرون دیگه. بازم وقتی ادامه سیر میدی باز به کجا میرسی؟ به آسمان میرسی. منتها اون کجا که از این ور بری، اون کجا که از این ور بری، از این ور وقتی بری بلافاصله میشه آسمان دیگه. نمیشه کسی آسمان رو رد نکرده از این فضای زمین عبور کنه. چرا؟ چون آسمان محیط به زمینه. چون خدای تعالی محیط به کل عالمه از درون و بیرون، غایت هر مسافری خداست، چه اونی که داره مسیر دنده عقب رو میره، چه اونی که داره مسیر مستقیم رو میره. اونی که مستقیم میره، اونی که دنده عقب میره، هر دو در نتیجه به اون میرسن. اما یکی یونادونم این مکانن بعید میشه، یکی هم اقرب الیه من حبل الورید میشه. لذا فرمود که یک سبیل قریبی هست که اون سبیل مؤمنینه و یک سبیل بعیدی هست که سبیل غیر مؤمنینه. فهذا نحو اختلاف فی السبیل، این یه تفاوت. پس شباهت راه ها اینه که غایت همه راه ها خداست، اما راه مؤمنین راه اقربه، یعنی نزدیکترین راهه، راه غیر مؤمنین راه بعیده. و هناک نحو آخر من الاختلاف، یه تفاوت دیگه هم هست. قال تعالی ان الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء، کسانی که گردن کلفتی کردن اینا درهای آسمان برشون باز نمیشه. ولولا طروق من متطرق لم يكن للباب معنا فهناك طريق من السفل الى الالف. چرا میگه در آسمان برشون باز نمیشه؟ معلوم میشه حرکت، حرکت چیه؟ حرکت عمودیه نه افقی. چون فقط اینایی که گردن کلفتی کردن درهای آسمان برشون باز نمیشه، پس معلومه حرکت، حرکت افقی نیست. حرکت افقی که کمال نیست که. الان شما از این صندلی رو از اینجا بردارین بذارین اونجا، به این یه کمالی براش پیدا میشه. در حرکت ارضی که کمالی حاصل نمیشه که. حرکت، حرکت افقیه. لذا میفرماید این کسانی که آیات الهی رو تکذیب کردن و گردن کلفتی کردن درهای آسمان برشون باز نمیشه. معلوم میشه که حرکت افقی نیست، عمودیه. و قال تعالی من یحلل علیه غضبی فقط هوا، کسی که غضب من به او حلول کنه هوا سقوط کرده. پس معلومه حرکت، حرکت افقی نیست، حرکت عمودیه. چون اگه غضبناک بشه اون سقوط میکنه، اگه غضبناک بشه اوج میگیره، سقوط میکنه. و الحویو هو سقوط الى اسفل. فهناک طریق آخر آخذ فی السفاله والانهدار. و قال تعالی و من یتبدل الکفر بالایمان فقط زل سوا از سبیل. مطلب دیگه این که کسی که کفر رو به ایمان تبدیل بکنه فقط زل سوا از سبیل، از مسیر مستقیم گمراه میشه. فعرف از زلال ان سوا از سبیل به شرک. شما ملاحظه فرمید تا اینجا روشن شد که دو تا راهه، یه راه قریبه یه راه بعیده، و اون راه قریب راه کسانی که اهل عبودیتن، راه بعید کسانی که اهل عبودیت نیستن. مسیرم افقی نیست، عمودیه. کسی که اهل عبودیت بود حرکتش به سمت آسمانه، کسی که اهل عبودیت نبود حرکتش به سمت اسفل. حالا میفرماید که خب حالا باز باید مسئله روشن‌تر بشه که چه عملی باعث میشه که انسان سقوط کنه، چه عملی باعث میشه که انسان سقوط کنه. اصلا عبودیت یعنی چی؟ سقوط در چیه؟ شما اینا رو میخوایم دیگه. ما که نیومدیم اینجا که مباحثه بکنیم، که ما اومدیم اینجا که یک عرض شد که مطلب عملی از دل آیات قرآن بیرون بیاریم. اینجا این فهمید و من یتبدل الکفر بالایمان فقط زل سوا از سبیل، کسی که به جای ایمان کفر را بگیره این گمراه شده، یعنی از جاده منحرف شده. پس زلال از سوا از سبیل رو به شرک تبدیل کرد، چون فرمود لمکان قوله فقط زله. و اندزالک تقسم الناس فی طرقهم ثلاثه اقسام من طریقه الافق و هم الذين يؤمنون به آیات الله. این کفار رو میگه زل. آخه ببینید یه موقع توی حرکت شما مستقیم میرین، یه موقع توی حرکت دنده عقب میرین، یه موقع هم نه مستقیم میرین نه دنده عقب، میپیچین میرین تو بیابونی. اینو بهش میگن زلالت. اینجا این گروه اخیر رو که فرمود و من یتبدل الکفر بالایمان فقط زل، فرمود اینا هم اینوری کجکی میرن، گمراه میشن. پس معلوم شد سه تا گروه هن. یه دونه که صعود میکنن، یه عده اونایی که سقوط میکنن، یه عده اونایی که گمراه میشن، کج میشه مسیرشون. پس اینجا معلوم شد که مردم سه گروهن، من طریقه الی فوق، یه عده اوج میگیرن، اوجشون هم اوج مکانی بازم نیست که ما اینجوری میکنیم، ما چون نمیدونیم اون اوج کجاست، دستمون رو به سمت آسمان میگیریم، آسمان این آسمان نیست. فرمود که آنچه که چشم شما میبینه این آسمان اوله، نه اینکه مثلا آسمان دومم شبیه اینه که لقد زینا السماء الدنیا بمصابی، ما آسمان دنیا رو با ستاره ها زینت دادیم. پس آنچه که چشم کار میکنه اینه تازه آسمان دنیاست. آسمان های هفتگانه یعنی از آسمان دوم به بعد باطن این عالمه دیگه، حسی نیست، مکانی نیست، با متر و کیلومتر و سال نوری و اینا دیگه اونو نمیسنجنش، اون میشه باطن این عالم. اوج گرفتن هم همین که ما تو میگیم ببین چه اوجی گرفته، مثلا آیت الله بهاءالدین اوجی گرفته، اوجی گرفته که بالا نرفته، پرواز که نکرده که. میفرماید که یه عده هستن که طریقه الی فوق و هم الذین یؤمنون به آیات الله ولا یستکبرون عن عبادته، اونا کسی هستن که مؤمن به آیات خدا و استکبار ندارن. و من طریقه الی سفل، یه دستن که به سمت پایین سقوط میکنن و همول مغضوب علیهم، اونا مغضوب علیهم هن که سقوط میکنن. و من زلت طریق و هوه حیران، یه دم گمراهن که حیرانن و همو زالون، پس سه گروه هن. و ربما اشعر به هازت تقسیم، این تقسیم و آیه بعد هم نشون میده صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین، سه گروه هن. میگه راه اونایی که بهشون انعام دادی، اونایی که دارن اوج میگیرن، نه اونایی که عرض شد که بهشون غضب کردی، یعنی اونایی که سقوط کردن، و نه اونایی که زالینن، یعنی راه گم کردن. پس آیه شریفه بعدم به این مطلب اشاره. خب و صراط المستقیم پس یه پرده دیگه هم از کنار چشم ما رفت. و صراط المستقیم لا محال لیس هو طریقین الاخرین من الطرق الثلاث، قطعا صراط مستقیم نه اون دو گمراهان نه اونایی که سقوط میکنن، هیچ کدوم از این دو تا نیست. و طریق الظالمین فاو من الطریق الاول الذي هو طریق المؤمنين غير المستكبرين، این طریق مؤمنین قطعا اون مسیره. الا ان قوله تعالی يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات يدل على ان نفس الطريق الاول ايضا يقع فيه انقسام. شما ملاحظه فرمایید که يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات، خدا مؤمنین و کسانی که بهشون علم داده شده رو درجات بالا میبره. این نشون میده که خود مسیر اونها هم یه دونه درجه نداره، درجات متعدد داره. حالا بیان مطلب، ان کل زلال فهو شرک کل عکس الا ما عرفت من قوله تعالی و من یتبدل الکفر بالایمان فقد زل سوا از سبیل. حضرت علامه فرمودن که گمراهی با شرک با هم دیگه مساوی است. کل زلالن فهو شرک، گمراهی یعنی شرک، چون از این آیه استخراج میکنه که و من یتبدل الکفر بالایمان فقط زل سوا از سبیل. و فی هذا المعنی قوله تعالی ان لا تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین و ان اعبدونی هذا صراط مستقیم و لقد اضل منکم جبلا کثیرا. از این آیه هم فهمیده میشه، شما ملاحظه فهمید، فقط شیطان رو عبادت نکنید که دشمن آشکار شماست، ان اعبدونی منو عبادت کنید، هازا صراط مستقیم. بعد میفهمید که ولقد ازل منکم جبلن کثیرن، شیطان گروه زیادی از شما رو عرض شد که گمراه کرد. ولقرآنو یعد و شرکه ظلمن و بالعکس، قرآن شرک را ظلم مینامه و به عکس ظلم را شرک مینامه. یعنی چی؟ یعنی هر جایی که قرآن کریم میگه ظلم مقصود شرکه. از کجا؟ می‌فرماید که کم و یدل علیه قول و حکایتن ان شیطان. شما ملاحظه فهمید اینجا کم دقیقه، شیطان وقتی که کار به پایان میرسه بلند میشه سخنرانی میکنه، میگه که انی کفر تو به ما اشرکتمون. با کیا داره حرف میزنه؟ با مشرکین. چرا؟ چون داره میگه انی کفر تو به ما اشرکتمون، من به اون چیزایی که شما شرک میورزیدین کافرم. پس داره با کی حرف میزنه؟ با مشرکین داره حرف میزنه. پس مخاطب مشرکینه. خوب دقت بفرمایید، انی کفرتو به ما اشرکتمون من قبلو ان الظالمین لهم عذاب علیم، ظالمین عذاب علیم دارن. به کیا داره حرف میزنه؟ با مشرکین. باید طبق تنظیم آیه وقتی میگه من به این چیزایی که شما شرک ورزیدین کافرم، مشرکین در عذاب علیمن، اما چی میگه؟ میگه ظالمین در عذاب علیمن. پس معلومه که این مشرکین همون ظالمینن، چون داره با اینا حرف میزنه دیگه. چون با اینا حرف میزنه، باید در ادامه حرفش طبق تنظیم منطقی کلام اینطوری بگه: من به این چیزایی که شما مشرکین شرک ورزیدین کافرم. ای مشرکین شما در عذاب علیمین. اما به جای اینکه بگه ای مشرکین، میگه ای ظالمین. حالا اینکه چرا رابطش تساویه، باید اینو بحث کنیم. فعلا معلوم شد که ظالمی یعنی کی؟ یعنی مشرک. میفرماید که کما یعد ظلم زلالا. اون یکی آیه چی گفتیم؟ گفتیم زلالت چیه؟ شرکه. اینجا میگه ظلم شرکه. چجوری؟ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون. کسانی که ایمان آوردن و ایمانشون رو با ظلم مخلوط نکردن. اولئک لهم الامن و هم مهتدون. اینا مهتدونن. اگه مهتدی نبودن چی بودن؟ زال بودن دیگه. پس مهتدی کسی که ایمانشو با ظلم مخلوط نکرده. اگه با ظلم مخلوط کنه دیگه مهتدی نیست. پس چیه؟ زاله. پس زلالت یعنی مخلوط کردن ایمان با ظلم. پس ظلم و زلالت یکیه. ظلم و زلالت و شرک هم یکی. الذين وهو ظاهر من ترتيب الاهتداء والامن من الزلال و همین ترتیب کرد که اول عذاب الذي يستتبعه الزلال على ارتفاع الظلم و لبس الايمان به و بالجمله از زلال و شرک و ظلم امرها واحدون. این سه تا فقط مفهوما با هم دیگه فرق میکنن، یعنی تو کتاب لغت اگه شما برین سه تا لغت مختلفه، اما مصداق خارجیش یکیه. در خارج ظلم و شرک و ارشاد که زلال یکیه، یعنی مشرک ظالمه، مشرک گمراهه. و هی متلازمتون مستاقن و هازا هو المراد من قولنا ان کل واحد منها معرفون بالآخر و هو الآخر. هر کدوم از اینا همون یکی، همون دیگری. ظلم شرکه، ظالم مشرکه، مشرک ظالمه. ظالم گمراه، ظالم گمراه ظالمه. گمراه مشرکه، مشرک گمراهه. فالمراد و المستاق دون المفهوم، مفهومن که فرق میکنن این ستا، اما از تنظیم آیات قرآن معلوم میشه که مصادیق این صفت یه آدمه. یعنی شرک است که ظالم میکنه انسانو، شرک است که گمراه میکنه انسانو. شرک یعنی گمراهی. اونجایی که میفهمد گمراه شده یعنی مشرک شده، یعنی مشرک شده که گمراه شده. اونجایی که میفهمد ظلم کرده به خودش، چون مشرک شده به خودش ظلم کرده. حالا میفرماید اذا عرفت هازا، وقتی شما اینو فهمیدین صراط مستقیم هم میشناسید. علمت ان صراط المستقیم الذي هو صراط غیر الضالين صراط لا یقع فیه شرک. صراط مستقیم صراطی است که تو شرک واقع نشه. به میزانی که شرک میاد، عرض شد که صراط دیگه در کار نخواهد بود. پس حالا الان اینجا مفصل بحث می‌کنیم، شما ملاحظه بفرمایید ایمان با شرک جمع میشه یا نمیشه؟ جمع میشه. ایمان با شرک جمع میشه. و ما یؤمن و اکثرهم بالله الا وهم مشرکون. یعنی ایمان دارن ولی مشرکن. مشرک نه یعنی اینکه بت میپرسته، که مگه ما موحدیم؟ مشرک یعنی چی؟ مشرک یعنی شغلش رو رازق میدونه. مشرک یعنی معلمش رو تعلیم دهنده به خودش میدونه. مشرک یعنی مطالعه رو سبب پیشرفت میدونه. اینا رو تو اینجا نباید بگیم، اینا رو باید اونایی که مطالعه زیادی میکنن. من گفت یکی رفته بود خدمت آیت الله بهجت، یکی از بزرگان، حالا اسمش رو نمیدونم. بعد که من داد بیرون گفته بود که یه جمله گفته بود، حالا من نمیتونم عرض کنم. اون آقا فرموده بود مفهومش این بود که آقا خلاصه هیچ نم پس نداد. یعنی هیچی به ما نگفت، یا مثلا سکوت کرد. رفته بود که بالاخره بعدن یه بزرگ دیگه این داستان رو نقل کرده بودن خدمتش، گفته بود چی میخواسته بگه؟ مثلا اگه میگفت یه خورده کمتر مطالعه کن گوش میداد. البته اونو برای اون میگن ها، که اون از 24 ساعت 48 ساعت مطالعه میکنه. اونو باید بشه آقا یه ساعت هم در شبانه روز شما مطالعه نکن، به خودت ببرد. ما رو اونو، نه ما رو، ما از 48 ساعت نیم ساعت مطالعه میکنیم. اینا رو به ما بگم، ما میگیم خب پس دیگه تعطیل دیگه، ما رفتیم تو سیر و سلوک. حالا این مال اونه. مقصود این که ما دکتر رو شافی میدونیم، دارو رو شافی میدونیم، شغل رو رازق میدونیم، در حالی که عرض شد که ان الله اینا نیست. ان الله هو الرزاق ذو القوة المتین. ما اصلا این آیات و مفاهیمش رو نمیفهمیم. و ما من دابتن الا، گفت وقتی که این آیه اومد مسلمان ها هجرت کردن دیگه. آخه اینا تو مکه بودن، نه مشرکین اجازه دادن خونه شون رو بفروشن، نه اجازه دادن اساسشون رو ببرن، نه اجازه دادن پولشون رو ببرن. خب یه آدمی، ما الان تا قم میخوایم بریم بی پول نمیتونیم بریم. اینا میخواستن بلند شن از شهر و دیار خودشون با یه دونه پیراهن برن کجا؟ برن مدینه. چجوری بلند شن برن؟ این آیه اومد و ما من دابتن الا علی الله رزقها، هیچ جنبنده ای نیست الا اینکه رزقش برسه. که این من دابتن لا تحمل رزقها الله یرزقها و ایاکم، خدا رازق است. این اینا رو قوی کرد، بلند شدن راه افتادن، بلند شدن راه افتادن، بلند شدن اصحاب صفه. از سایت جهادی فرمودی آخه این چه کاریه؟ آدم تو شهر خودش، شهریار خودش باشه، بعد بلند شه بیاد بشه اصحاب صفه، کمیته امداد ما، که منتظر باشه یه ناری این انصار بیاره، یه شامی اون یکی انصار بیاره، حالا یه روز هم هیچ کی نیاورد، نه سقفی، نه زیراندازی، نه رو اندازی، نه زندگی. این آیه رو شنیدن بلند شدن راه افتادن دیگه. خب شرک یعنی چی؟ یعنی همین که ما داریم، یعنی ما در جمیع روابطمون اسباب و علل رو میبینیم. البته اینجا ما تو پرانتز بگیم اگر انسان موحد خالص هم بشه مثل اهل بیت عصمت و طهارت که دومی ندارن در توحید، اون اصلا مر توحیدن، توحید خالصن، بازم از همین اسباب و علل استفاده میکنه. اهل بیت عصمت و طهارت هم تشنشون میشد آب میخوردن، گرسنشون میشد مثلا طالدین یه جایی میگه مثلا میگه امیرالمومنین، دعای امیرالمومنین در هنگام تشنه شدن. اینا که ما نداریم که، اونا هم تشنه میشدن آب میخوردن، منتها اونا میگفتن ما رأیت شیئا الا و رأیت الله قبله و من، کلامشون این بود. یعنی اونا آب رو ساقی نمیدونستن، خدا رو ساقی میدونستن، لذا تمام عالم ما هم میخورد براشون اصلا اهمیت نداشت. که در صحنه کربلا میگن هر چه که جلو میرفت چهره امام حسین علیه السلام برافروخته تر میشد. مثل یه آدمی که میخواد به محبوبش نزدیک بشه، هر چی جلو تر میرفت مهاجرای کربلا چهره برافروخته تر میشد. اینا یه چیزایی نیستش که آدم عادی متوجه بشه. پس اونا هم از اسباب، بحث استفاده از اسباب نیست، ما موظفیم از اسباب استفاده کنیم. به هیچ کس نگفتم بشین دعا کن تا روزی بیاد، باید بره جون بکنه کار کنه، اما کار را رازق ندونه. وقت این دوتا نگرشه، انسانی که شغلش را رازق میدونه میشه اهل حساب و کتاب، نگاه میکنه ببینه کجا بهش بیشتر پول میدن، کجا بهش کمتر پول میدن، بعدم یواش یواش این تازه خوبشه. اگه واقعا این شغل رازقه، پس باید هر کاری کرد دیگه، این معامله داره روزی منو میده، پس این معامله باید انجام بشه، ولو به قیمت ارشاد که زیر پا له کردن هزار تا آدمه دیگه. این مال اونی که شغل رازقش، اما اونی که خدا را رازق میدونه، شد شد نشد نشد، این کار خودشو میکنه، این ارشاد که تجارت خودشو میکنه، این میشینه تو مغازه کرکره رو میده بالا، کرکره رو میده بالا، میگه و ما من دابتن الا علی الله رزق، میره میشینه پشت دخلش قرانشو باز میکنه، این که از بازاریای قدیم نقل کرده، پشت دخل قرانشو باز میکنه، دیگه کاری نداره که هزار تا کلک بزنه که این روزی بیاد به سمت. السلام علیکم، صلوات ختم فرمایید، سلام ارادمند نماز مبارک باشه همه عین. اجازه میفرمایید پس بحث استفاده از اسباب نیست، ما موظفیم تا آخر باید از اسباب استفاده کنیم. بحث دل نوستن به اسبابه، بارها این جمله به عرضتون رسیده، الان فرمودن که شیطان یک کار بیشتر نمیکنه، شیطان یک کار اساسی میکنه، اون کار اساسیش اینه که میگه تو مستقلی، عالم خارج از تو هم مستقل است، یعنی اونی که به شما روزی میدهد این شغل شماست، اونی که به شما شفا میدهد این پزشکه و داروه، اونی که به شما علم میده مدرسه و تعلیمه، لذا ما گیر کردیم تو بند اسباب. پس موضوع بحث این است که صراط یعنی چی؟ صراط اون جاده است که ذره شرک توش نیست. حالا مؤمنین مشرکن، چرا؟ چون قرآن کریم میفهمد که و ما یؤمن و اکثر هم بالله الا و هم مشرکون، مؤمنه ولی مشرکه، به این معنی که توضیحش عرض شد که ما همه با خودمون میفهمیم مشرکیم دیگه، چون ما دلبسته به اسبابیم. اون وقت اگر این انسان مؤمن در مسیر توحید قدم گذاشت، قدم به قدم یه شرکی از وجودش رفت بیرون، یه توحیدی به جای اون شرک نشست. تا جایی که تمام عرصات که شرک رفت توحید کامل اومد، این ایمانش به ثمر رسیده. چون در قرآن کریم کلمه ایمان، این خیلی مطلب مهمی ها، کلمه ایمان تو تفسیر این خیلی مهمه، کلمه ایمان در قرآن کریم اسم یه درجه خاص نیست، از پایین ترین درجات رو میگن تا عالی ترین درجات. اونجا که میفرماید که یا ایها الذین آمنو آمنو، اگه ایمان اسم یه درجه بود که این آیه میگه معنا نداشت که فرماید ای مؤمنین ایمان بیارید، یا میفرماید که یا ایها الذین آمنو آمنو بالله و رسوله، ای مؤمنین به خدا و رسول ایمان بیارید. مؤمن که اول به خدا و رسول ایمان آورده بعد مؤمن شده، این ایمان، ایمان درجه بالاتره، یعنی ایمان تفصیلی بیارید، یعنی دستتون رو بدین به دست پیامبر. اون وقت اگر کسی در این مسیر حرکت کرد، یعنی دست به دست رسول خدا داد، فلا و ربک لا یؤمنون، اینجا که میگه لا یؤمنون راجع به مؤمنینه، چون این آیه آیه عرض شد که مال اون ماجرایی که اومدن پیامبر رو حاکم قرار دادن، میفرماید که فلا و ربک لا یؤمنون، پیامبر قسم به پروردگار تو، اینا یعنی مسلمونا، بحث مسلموناست، اینا ایمان نیاوردن. این کدوم ایمانه؟ اون ایمان حقیقیه، یعنی اون ایمانی که به فعلیت رسیده به طور کامل. قسم به پروردگار تو که اینا ایمان نیاوردن، لا ان یحکمو کفی ما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت، تو رو در مشاجراتشون حاکم کنه، اگه حکم کردی اینا ناراحت نشن، این تیکه آخرش مهمه، و یسلمو که تسلیما، تسلیم تو بشن، این میشه درجه عالی ایمان. اون وقت اگر قدم به قدم در اثر تسلیم اوامر رسول خدا شرک رفت، ایمان به جاش نشست، ایمان به فعلیت رسید، هیچ شرکی باقی نمون، این میشه صراط. صراط مستقیم صراطی است که هیچ شرکی توش راه نداره. اون وقت تا قبل از این سبیله، یعنی تا جایی که مؤمن مشرکه میشه سبیل، سبیل با شرک جمع میشه، اما صراط با شرک جمع نمیشه. البته چون اینا مثل علت و معلولن، اون میزانی که از توحید درش هست صراطه، اون میزانی که از شرک درش هست خارج از صراطه، جزء سبیله. پس سبیل جمع است نمیشه، میشه سبول، درجات متفاوته بر اساس میزان شرک. ملاک شرکه و توحید، هر چقدر شرک کمتر بود درجه بالاتره، تا جایی که به یه مقام میرسه که هیچ اثری از شرک باقی نمونه، میشه صراط مستقیم. وقت میرسیم به اول، بس اول مطلبی که گفتیم چی بود؟ گفتیم صراط به معنی بلعیدنه، یعنی صراط سالک خودشو میبلعه، جاده که بلعیده مسافر خودشو، اگه جاده ببلعه مسافرو، مسافر هیچ وقت از این جاده خارج نمیشه، جاده میبلعه میرسونتش به مقصد که خدای تعالیست. در این مسیر، یعنی مسیر توحید یا صراط مستقیم، سالک دیگه از تو جاده خارج نمیشه. فهمید که اذا عرفت هذا، وقتی این مطلب رو شما فهمیدی، علمت ان الصراط المستقیم الذي هو الصراط غیر الضالين صراط لا یقع فیه شرک ولا ضلال. صراط مستقیم که صراط غیر ضالینه، جاده ای که شرک و ظلم، که این دوتا هم گفتیم یکیه، شرک و ظلم و ضلال یه چیزه، از دیدگاه قرآنی مصداق خارجیش یکیه، توش واقع نمیشه. کمالا یقافی زلال، این ستاره نداره. ام لا فی باطن الجنان من کفرن و خطورن لا یرزل لا بهی سبحانه و لا فی ظاهر الجواره و الارکان، نه در ظاهر جواره نه در باطن. آخه ممکنه ما مثلا زبانمونو کنترل کنیم، موحدانه حرف بزنیم، اما در دلمون چی؟ خاطراتمون چی؟ اون وقتایی که گیر میکنیم زبانمونم با دلمون همزبان میشه، شرک میریزه بیرون، چی؟ اول خدا دوم شما، اول خدا دوم شما، اینا علامات شرکه دیگه. امیدمون اول به خدا دوم به شما، ماشاءالله صدا و سیما هم که پخش میکنه اینا رو دیگه، مردم هم یاد میگیرن اول خدا دوم شما، یه اون گفته قل هو الله احد بعد میگه اول خدا، ما خودمون همینیم دیگه. حالا ما چون اینو فهمیدیم که این شرکه، زبانمون ممکنه نیاد ولی تو دلمون میاد، تو دلمون امید داریم به این اسباب و علل، میگیم اول خدا دوم این اسباب و علل. حالا مقصودی که ایشون میفهمه که اگر سالک صراط مستقیم شد، نه در ظاهر جواره نه در باطن جواره هیچ خطوری، حتی خاطراتش حتی پاک میشه. خاطرات که دیگه دست خود انسان نیست، دست صاحب خاطرات، اون خاطرات رو هم ارسیات که تنظیم میکنه. در ارکان من فعل معصیتن او قصور فی طاعتن، میگه یکی از اصحاب از امام رضا علیه السلام سوال کرد که آقا شما خود چجوری حتی فکر گناه نمیکنی؟ گفت عبور میکردن یه تل زباله‌ای بود، حضرت فرمود که تا حالا فکر کردی مثلا اینا رو بخوری؟ گفت نه آقا. گفت ما هم نسبت به گناه اینطوری است، خاطره گناه حتی به ذهن ما نمیاد. و هازا هو حق و توحید علمن و عملن، توحید حقیقی علمی و عملی اینه. ازلا سال سلهما، چون یه چیزی غیر از این نیست. و مازا بعد الحق الا الزلال و ینطبق علی ذلک قوله. این آیه مفهومش اینه که الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم، مؤمنینی که ایمان آوردن ایمانشون رو با ظلم، که تو تعابیر قبلی ملاحظه فرمودید ظلم یعنی شرک، یعنی ایمانشون رو با شرک مخلوط نکردن. حالا ما عرض شد که تیکه تیکه بحث میکنیم، کاش این سوره حمد از اول بحث میکردیم. در ایاک نعبد و ایاک نستعین داره که میفرماید که شما وقتی که تنظیم میکنی آیاتو میگه الحمدلله رب العالمین، تمام کمالات از آن توست، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، وقتی به این آیه میرسی، آره این بحثش مفصله، اینجا میگه ایاک نعبد، چون کسی دیگه در کار نیست، صاحب کمالی در کار نیست که شما ازش یاری بخوای، چون کسی جز تو در کار نیست، لذا ایاک نعبد. بعد خیلی این عبارت لطیفه که میفرماید که ایاک نعبد و ایاک نستعین در حکم یه جمله است. سالک میگه ایاک نعبد، فقط تو را میپرستیم، این خودش باز یه بوی از شرک داره تا اینجا. چرا؟ چون ممکنه این تصور بشه که اینو ما خودمون بهش رسیدیم، ما به اینجا رسیدیم که فقط تو را بپرستیم، بلافاصله بعدش میگه و ایاک نستعین، یعنی در این فهممون هم از تو استعانت میجوییم، اینم که ما فهمیدیم که باید تو را بپرستیم، تو ما اینا نشان دادی. این میشه توحید خالص. الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن. اتاق ایمنی فقط اونجاست دیگه، اتاق ایمنی در کار نیست در جایی از دنیا، یعنی محل امن توحیده. حالا شما میرسید به این که میگه کلمت لا اله الا الله حسنی، این اتاق امنه دیگه، چون ایمنی فقط اینجاست. و من دخل حسنی امن عذابی، کلمت لا اله الا الله، اون وقت مظهر این کلمه لا اله الا الله کیه؟ مظهرش اهل بیت اسمت و طهارت. لذا این حدیث منطبق میشه که حضرت فرمود به شرط و انا من شروط. عرض و حضور شما که حالا اینجا مسئله اینطوری میشه که میفرماید که اگه کسی یه لا اله الا الله بگه اهل بهشت، خب لا اله الا الله ماجرم اهل بهشت، نه یه لا اله الا الله به زبان بگه، یعنی جانش بگه لا اله الا الله. بعضیا تو خوابم میگن پول، خاروپاقشون پوله، بعضی هم خیلی مثلا الان میگن پول 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 چند تا لا اله الا پول، لا اله الا مقام. حاجی حمزت میفرمایند ما لا اله الا الله نمیگیم که، زبون داره میگه لا اله الا الله، پرده بره کنار میذاره میگه لا اله الا پول، لا اله الا مقام، لا اله الا مدرک، لا اله الا معروفیت، ما اینا رو میگیم دیگه، حالا هر کدوم دنبال یکیش هست. لا اله الا الله به این معنا که جز خدا کسی رو کاری نمینه. این همون عرضی که وسطای بحث عرض کردیم، علامه میفرمایند که محور کار شیطان اینه که بگه تو مستقلی، عالمم مستقله. محور کار خدای تعالی اینه بگه تو و عالم خارج از تو غیر مستقل است، یعنی شما برو درس بخون، چون او خواسته که مدرسه و حوزه و دانشگاه مسیر علم باشه، اما بدون که مدرسه علم نمیده، برو مدرسه اما بدون که مدرسه علم نمیده. میگه آقا چیکار کنیم؟ اوج نماز شبو بخون، اما بدون که نماز شب کسی رو بالا نمیبره. تا عنایت در کار نباشه، خیلی این تعبیر لطیفه، میفهمید قرآن همه جا لعله داره، هیچ وقت انه نمیگه، فهمید که روزه بگیرید لعلکم تتقون، این لعله است انه نیست، این که لعله میاد انه نمیاد برای همینه، یعنی روزه گرفتن علت تامه نیست، عنایت الهی میخواد. اون وقت خدای تعالی عنایت چی گذاشته؟ تو روزه گرفتن. با این نگاه اون وقت روزه میشه انکم تتقون. بله، یعنی اگه روزه رو بگیره، ولی روزه رو ابزار او بدانه، یعنی صاحب اثر رو او بدونه نه روزه، صاحب اثر رو او بدونه نه نماز شب، این نماز شب اثر میذاره، ولی نماز شبی که اون خواننده این نماز، نماز شب را صاحب اثر بدونه هیچ اثری نداره. معاویه هم نماز شب میخوند. وقص علی هذا فعلله و تفعله. بعد میفرماید که وفیه تثبیت للامن اولئک لهم الامن، تقدیم و عقد تأخیر دیگه، امنیت مخصوص این هاست، و هم مهتدون و اینا نمیفهمن و هم یهتدون فعل مضارع نمیاره، چون یهتدون اگه بیاد یعنی هدایت خواهند شد، مهتدی یعنی همین الان هدایت شده است، مهتدیه یعنی همین الان هدایت شده است. و فیه تثبیت للامن فی الطریق و وعد بالاهتداء التام بناء علی ما ذکروه من کون اسم الفاعل حقیقتا فی الاستقبال فلیفهم و هذا نعت من نعوت الصراط المستقیم. اینم یکی از صفات صراط مستقیم است. ثم انه تعالی، یکی یکی داریم خصوصیات صراط مستقیم رو بحث میکنیم میگه اینم تموم شد. ثم انه تعالی عرف هؤلاء المنعم علیهم الذين نصب الصراط المستقيم الیهم بقوله تعالی و من یطع الله و رسول فاولئک. مطلب بعدی که باز یه پرده دیگه از روی صراط مستقیم برمی‌داره خود آیه شریف است، یعنی ادامه آیه است، چون در ادامه آیه شما چی می‌فرمایید؟ فرمایید صراط المستقیم صراط الذين انعمت علیهم، راه اونایی که بهشون انعام کردی. بعد بریم تو قرآن بگردیم ببینیم اینا کیا هستن، چه خصوصیاتی دارن، از خصوصیات اینها خصوصیات صراط مستقیم معلوم بشه، چون اینا سالک صراط مستقیمن دیگه. ما میخوایم ببینیم این صراط چه خصوصیاتی داره، پس باید ببینیم سالک این صراط چه خصوصیاتی داره. میفرماید که اینجا اجمالا فرمود صراط الذین انعمت علیهم، در جای دیگه فرموده که و من یطع الله و رسول فاولئک مع الذین انعم الله علیهم. کسی که مطیع خدا و رسول خدا باشه به همراه کسانی است که انعم الله علیهم، حالا اینجا دقت بفهم، من النبیین و صدیقین و شهدا و صالحین. اولا اونایی که خدا بهشون انعام کرده چهار گروه هم، نبیین و صدیقین و شهدا و صالحین، این چهار گروه، اینا منعم، پس اینا در درون صراط مستقیم. ثانیا کسی که مطیع خدا و رسول باشه هنوز از اینا نیست. معیت یعنی چی؟ میگم من همراه بچه های این کلاس میرم مسافرت، یعنی چی من همراه اینا میرم؟ یعنی من جز اینا نیستم، همراهشون هستم. همراهی غیر از داخل بودن در درون اوناست. تازه کسی که مطیع خدا و رسول باشه همراه اینهاست، هنوز جز اینها نیست. پس معلومه یه پله دیگه مونده که اون پله خیلی مهمه، اینجا باید روشن بشه. و قد وصف هازل ایمان و الاطاعت قبل هازل آیه، قبل از این آیه هم یه آیه دیگه است که این اطاعت رو توصیف کرده. اطاعت از خدا و رسول یعنی چی؟ فرمود فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکمو که فیما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلمو تسلیما. اینه، باید تسلیم تو بشن. میگفت طرف دستشو قطع کرده بود، از تعمیر دزدی کرده بود، دستشو گرفته بود داشت میرفت، یکی از اون طرفدارای معاویه بهش رسید و حالا وقتشه، گفت خب کیف کردی علی دستتو برید. میگه این طرف با همین دستش ایستاد، یک خطبه قرا در وصف امیرالمومنین گفت ملعون، تو خیال میکنی که اگه علی دست منو قطع کرده من حالا برمیگردم؟ اون حکم خدا رو اجرا کرده. میفرماید که اگر بر علیه تو پیامبر حکم کرد در درون خودت حرج نمیبینی. این تیکه آخرش خیلی مهمه، و یسلمو تسلیما، تسلیم پیامبر بشی، همین که همیشه بعد از نماز میگه یا ایها الذین آمنو صلوا علیه و سلموا تسلیما، همه میگن اللهم صل علی محمد و آل محمد، نصف آیه رو عمل میکنن نصفش عمل ما خودمون رو نمیدونیم دیگه. یا سلام اون تسلیماش بس چی شد؟ ولو انا کتبنا علیهم ان اقتلوا انفسکم او اخرجوا من دیارکم ما فعلوا، اگه ما بگیم که همدیگر رو بکشید یا از سرزمینتون خارج بشید این کارا نمیکنن، الا قلیل منهم ولو انهم فعلوا ما یعظون به لکان خیرا لهم، اگه اون دستوری که ما بهشون دادیم انجام میدادن براشون بهتر بود و اشد و تثبیت. فوصفهم به ثبات تام قولا و فعلا و ظاهرا و باطنا، اینا کسایی هستن که قولا فعلا ظاهرا باطنا ثبات تام بر عبودیت دارن، که لا یشذ منهم شاذ من هذه الجهد، هیچ شذوذی هم ازشون سر نمیزنه که یه جایی خطایی بکنن از دستور پیامبر سرپیچی بکنن. و مع ذالک جعل هؤلاء المؤمنین تبعا لاولئک، تازه اینا که مطیع رسول خدا قولا و فعلا و ظاهرا و باطنا، نمیگه اینا از اونان، میگه اینا همراه اونان. خیلی این تیکه مهمه، میفرماید اینا تبع اونان فی صف دون صفهم لمکان مع، به خاطر کلمه مع، چون معیت یعنی غیر غیریت، و لمکان قوله و حسن اولئک رفیقا، میفرماید و حسن اولئک چرا میگه اولائکه؟ چون معلومه نه هنوز از اونا دورن. اولائکه اشاره به دوره دیگه، پس اینا دارن میرن که به اونا ملحق بشن، هنوز نرسیدن و اونا دورن از اینا. و نظیر هذه الآیه والذین آمنوا بالله و رسوله اولائکه هم صدیقون و شهدا عند ربهم لهم اجرهم و نورهم. هذا هو الحاق المؤمنین، اینا ملحق میشن به اونا در آخرت، چون فرمود عند ربهم. فاولائکه و هم اصحاب الصراط المستقیم. حالا این تیکه آخرام عرض کنیم و ان شاء الله دعاتون کنیم ادامه بحثمون رو جلسه بعد، که این مسئله روشن بشه که پس اینا پس چه اتفاقی باید بیفته، چرا اینا هنوز به اونو نرسیدن. میفرماید که فاولائکه و هم اصحاب الصراط المستقیم اعلا قدرن و ارفع درجتن و منزلتن من هؤلاء. اونایی که اینا قراره بهشون ملحق بشن مقامشون بالاتر از ایناست. و هم المؤمنون الذين اخلصوا قلوبهم و اعمالهم من الزلال و الشرک و الظلم. اینایی که خودشون از زلال و شرک و ظلم خالص کردن هنوز نرسیدن به اونا. چه اتفاقی باید اینجا بیفته؟ کدوم پله باید طی بشه که بعد از این اخلاص از شرک و توحید خالص هنوز به اونا نرسیدن؟ چه اتفاقی باید بیفته؟ و فیه بقیتون بعدو، یه چیز هنوز مونده. لو تمت فیهم کانو من الذین انعمل علیهم، اگه اون درست بشه اینا جز اونا میشن. ورتقو من منزلت المصاحبت معهم الى درجت دخول فیهم ولعلهم نوع من العلم بالله. شاید این یه نوعی از علم بالله باشه که ذکر او قول فی قوله تعالی یرفع الله الذین آمنوا منکم و الذین اوتوا العلم درجات فالصراط المستقیم اصحابه منعم علیهم بنعمت هی ارفع النعم قدرن. این کجاست؟ اون پله آخره. کجاست که تعیین نکردن هنوز؟ اون پله آخره. این کجاست؟ این همونجاست. میگفت که ترک دنیا، ترک عقبا، ترک مولا، ترک ترک. این چهارمیه دیگه کار خود انسان نیست. چرا؟ چون شما خالص میکنی، حب دنیا رو بیرون میریزی، حب عقبا رو بیرون میریزی، یکی یکی بیرون میکنی مقاماتو، به یه جایی میرسی. شما تا اینجا برای چی اومدین؟ به طمع مقام اومدین دیگه. یعنی شما فهمیدین که یه مقامی بالاتری هست که این مقام دنیا در مقابلش هیچه، یه آخرتی هست که دنیا در مقابلش هیچه. دنیا رو رها کردین به نیت آخرت، بعدن که جلو رفتیم به شما گفتن که آقا آخرت چیه؟ مولا رو داشته باش. من کان یرید المولا فله دنیا والعقبا والمولا. شما فهمیدین یه چیز بهتری هست. حالا به یه جایی رسیدین میگن آقا شما مولا رو برای کی میخواین؟ برای خودتون میخواین دیگه، پس بازم برای خودتون میخواین. این خودو بذار کنار، اینجا دیگه نمیشه. خدا رحمت کنه استاد علامه نجفی رو، چون فرمود که چاقو دسته خودش رو نمیبره. علامه فرمود که تا آخرین که میری، آخرین چیزی که در دل سالک میمونه طمعه، چون تا اینجا با طمع اومده. اصلا خدا تو خمیرش سرشته طمعو، منتها طمعشو جهت داده. طمع که بد نیست که، با طمعی که ما حرکت میکنیم. شما علامه اگه به غیر از طمع اومدین اینجا، منم به طمع اومدم، منتها اگه من به طمع پول اومده باشم شما من تقبیح میکنید، اما به طمع ارسات که عنایت خدا اومده باشم شما میگه باری کلا به رحیمی، پس منم طمعکارم شما هم طمعکارید، همه طمعکارن، منتها مصداقا فرق میکنه، بعضی مظلوم از اینم دور. آخرین مقامی که میگه آقا طمعو باید بندازی دور. طمعو به چه نیتی بندازی دور؟ چون یه مقامی هست اون بالاتر از اون مقامه که باید طمعو بندازی دور تا اون برسی، پس بازم طمع داری. این دیگه نمیشه بیرون کرد. ایشون فهمید که وقتی من به اینجا رسیدم بیچاره شدم، رفتم خدمت آقای قاضی، گفتم من چیکار کنم؟ میگفت آقا فرمود این یکی دیگه کار خود انسان نیست، این کار خدای تعالی است. این با یه طریقه ممکنه به نام طریقه احراق، و اون همون آیه انا لله و انا الیه راجعون که بحث کردیم یه موقعی، که در این مقام سالک باید بفهمه که این تیکی از دست خودش خارجه، یعنی به فقر وجودی خودش پی ببره، بفهمه اینجا دیگه این پله رو نمیتونه خودش بره. اون وقت اینجا دست عنایت خدا دستشو میگیره. تا اینجا مخلص بود، از اینجا بعد میشه مخلص. مخلص یعنی کی؟ یعنی یک کسی که دیگری خالصش کرده. این اون پله بین این مؤمنین مخلصه و بین اصحاب صراط مستقیمه، این اون پله هست. یعنی پله ایست که خدای تعالی باید طلوع کنه، جان سالکو ازش بگیره، نیم جان بسناند و صد جان ده. فیض میگه زبس گشتم خیال تو، تو گشتم پای تا سر من، تو آمد رفته رفته رفت من آهسته آهسته. آیت الله جوادی فرمودن که اول سالک عاشق میشه، عاشق اونم معشوق، یه عشقی هم تو وسط هست، بعد که میره جلوتر عاشق فراموش میشه، یعنی قدم به قدم. حالا این یه تفسیری هم داره توی رساله توحید، خیلی عالیه، انشاءالله جلسه بعد یادم بود عرض میکنم که چطوری اندستورات شر انسانو به اینجا میرسونه. بعد از یه مدت عاشق میره کنار، دیگه عاشقی در کار نیست، چون اصلا خودش فراموش میکنه از شدت عشق، عشق میمونه و معشوق. جلوتر که میره عشق هم فراموش میشه، فقط معشوق میمونه. زبس گشتم خیال تو، تو گشتم پای تا سر من، تو آمد رفته رفته رفت من آهسته آهسته. یه شعر خیلی لطیف عربی هست، میگه بینی و بینکه انینی ینازعنی، منم که اینجا بین من و تو منازعم، بین من و تو من اینجا واسطه شده، من نمیذاره من به تو برسم. بینی و بینکه انینی ینازعنی، فرفع به لطفکه انینی من البینی. اللهم صل علی محمد و آل محمد. الهی اغننی به تدبیر کلی ان تدبیری و به اختیار کن اختیاری و اوقفنی علی مراکز اضطراری. الهی اخرجنی من ذل نفسی و طهرنی من شکی و شرکی بعد حلول رمسی، به که انتصر و فنصرنی و به باب که اقف و فلا تطردنی و به جناب که انتصب و فلا تبعدنی. و صلی الله علی محمد و آل محمد. هم مزاحمه وقت شما، هم مزاحمه.